سرا و دادگستری شهر ری. اما روزنامه ابرار اقتصادی: کسری ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی. اصحاب رسانه اومدن در ادامه این پرسش رو هم مطرح کردند که چرا ارز ترجیحی باید از اقتصاد حذف شود. هشدار درباره کمبود گاز و برق هم سرتیتر برگزیده اخبار صنعت برای امروز هست. زمستان سخت در راه است. در حالی که هنوز در میانه‌های پاییز هستیم و هوا خیلی سرد نشده، اما مسئولان کشور درباره احتمال قطعی گاز و برق در زمستان هشدار دادند. خب این نشان از اینه که باید از همین الان صرفه‌جویی رو در دستور کار قرار بدیم. از روزنامه اسکناس هم بگم براتون یک خبر بورسی: سبزپوشی دستوری بازار سهام. اسکناس اومده دلایل رشد موقت شاخص بورس رو برای امروز بررسی کرده. اما رسیدیم به ایستگاه روزنامه ثروت. تحقیق و تفحص از سازمان بورس در مجلس کلید می‌خورد. دولت و وعده نافرجام تقویت بورس. اما برای یک شنبه 16 آبان همراه میشیم با جهان صنعت. ایستگاه پایانی دلار ترجیحی. جهان صنعت استدلال موافقان حذف ارز 4200 تومانی را برای امروز بررسی کرده. از دنیای اقتصادم بگم براتون دو سناریوی حل معضل مسکن. گزینه‌های گره‌گشا و پر ریسک برای نجات از فقر مسکن بررسی شد. از آخرین سرتیتر امروز هم که نقش اقتصاد هست بگم براتون معضل مازوت و بحران آلودگی هوا. مازوت سوزی در شهرهای تبریز، مشهد و همدان تایید شد. ممنونیم از این که ما رو در بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی یک شنبه همراهی کردید. از من تا فردا خدا نگهدار. برمیگردیم و با همکارانم در استودیوی روز از نو همراه خواهیم شد.
صبح بخیر. بیشترین رشد شاخص بورس در سال 1400 با بازدهی بیش از 3%. گفتن این آماری که ثبت شده از ابتدای سال بهترین شاخص بوده. رشد 42 هزار واحدی شاخص کل بورس رو هم دیروز 15 آبان شاهد بودیم. حالا بعضی میگن که همونطور که شنیدی توی خبرها هم تحلیل شده بود، این افزایش در واقع شاخص شاید دستوری باشه برای امید افزایی یا حالا سیاست گذاری های خاصی که در سازمان بورس قرار اتفاق بیفته. آقای دکتر حدادی پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم چه خبر از بازار بورس. آقای حدادی سلام، صبح زیباتون بخیر.
منم خدمت شما همکار محترم و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو در پیش رو داشته باشن. هستم در خدمت.
متشکرم. شرایط بازار بورس به چه صورته الان؟
خب بازار سهام از هفته گذشته جلسه ای که وزیر محترم اقتصاد با سی شرکت حقوقی برگزار کردن، به هر حال از اون روزهای منفی خودش فاصله گرفت و شاهد روزهای مثبتی هستیم. به شکلی که همونطور که شما به درستی فرمودید، دیروز بیشترین رشد شاخص کل بورس در سال 1400 رقم خورد.
بله.
در کنار این موضوع دیروز هم رکورد خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت شد. این نشون از این داره که به هر حال فعالین بازار سرمایه دارن به سمت ریسک‌پذیر شدن میرن. پول‌های خودشون از صندوق‌های با درآمد ثابت که درآمد مشخص شده ای داره به سمت بازار سهام که درآمدش نوسانی و متغیر هستش انتقال داده میشه. خب این نشون میده که به هر حال فعالین بازار سرمایه داره ریسک میکنن و سهم دارن. اما چه عواملی باعث میشه که فعالین به سمت خرید سهم میان؟ خب دو تا نکته بسیار مهم. یکی در اخبار ما داشتیم که بحث پذیرش خودروهایی هستن که مشمول قیمت گذاری نمیشن در بورس کالا. خب این میتونه که بسیار کمک کنه، نه به صنعت خودرو بلکه به سهامدارای این خودرو. همونجوری که ما میبینیم به هر حال یکی از صنایعی که در روزهای گذشته کمک شایانی به رشد بازار سهام و کرد گروه خودرو بود. در کنار این موارد و به هر حال ما این روزها شاهد افزایش حجم معاملات هم هستیم. افزایش حجم معاملات به ما نشون میده که بازار از اون رکودی که توی یک ماهی گذشته داشته داره فاصله میگیره. خب ما هفته گذشته هم که ارتباط داشتیم عرض کردم خدمتتون که شرایط بنیادی بازار به ما شرایط خوبی هستش. قیمت ارز نوسان خیلی خاصی نداره، قیمت‌های جهانی در بهترین شرایط خودشون هستن، گزارشاتی که شرکت‌ها چه از نظر تولید و فروش چه از نظر سودآوری به بازار مخابره کردن بسیار شرایط خوبی داشته. اما برخی موارد هیجانات هستش که باعث میشه که بازار سهام منفی بشه. یه خبر بسیار خوب دیگه هم که دیروز اومد به نظر من میتونه امروز و در ادامه این هفته بازار سهام کمک کنه، کنسل شدن 19 مرحله از فروش اوراق بود. ما میدونیم به هر حال چه به صورت روانی چه به صورت علمی فروش اوراق بدهی توسط دولت امکان داره که حتی به صورت کوتاه مدت روی بازار سهام تاثیر منفی بذاره. کنسل شدن دوره 19 فروش اوراق بدهی دولت من فکر کنم حتما میتونه چه امروز چه در ادامه هفته بازار سهام کمک کنه. خب این یکی از اقدامات عملی هستش که نشون میده که دولت داره در حمایت از بازار سهام انجام میشه، در کنار اون بحث لغو قیمت‌گذاری دستوری. همچنین حذف ارز 4200 تومانی نه تنها به اقتصاد کلان ما میتونه کمک کنه، بلکه به بخش مهمی از صنایع بورسی ما میتونه کمک کنه که قطعا منفعتش رو سهامدارهای اون شرکت‌های اون صنایع خواهند برد. در مجموع من فکر میکنم که شرایط بازار سرمایه شرایط خوبی هستش. البته بعد از چند روز مثبتی که ما داشتیم اگر امروز یا فردا شرایط به یک مقداری به سمت منفی شدن بره کاملا طبیعی هستش. نشون میده که بازار سهام بالاخره حداقل تو آبان ماه من فکر میکنم که دیگه ما اون روزای سخت مهرها رو نخواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بهترین خبری که دادین همین خارج شدن در واقع سرمایه ها از صندوق هایی با درآمد ثابت به سمت بازار بورس بوده که این میتونه اعتماد از دست رفته به این بازار رو برگردونه و رونق دوباره به بازار بورس بده. امیدواریم این اتفاق بیفته، حرکت ها حرکت های درست و کارشناسی باشه. آقای دکتر حدادی خیلی متشکرم، صبح خوبی براتون آرزو میکنم. خب یه نکته ای بگم، مشاور فرماندار تهران گفتن خودروهایی که از تهران به شهرهای قرمز و نارنجی برن باید مجوز بگیرن. با اشاره به تغییر وضع کرونایی تهران از نارنجی به زرد، ایشون افزودن با این شرایط محدودیت خروج از تهران تنها فقط برای شهرهای نارنجی و قرمزه و بر همین اساس خودروهایی که میخوان از تهران به شهرهای نارنجی و قرمز تردد کنن باید مجوز بگیرن و تردد از تهران به شهرهای زرد و آبی نیازی به مجوز نداره.
به نظر شما چه موقعی باید حرف دیگرانو جدی گرفت؟ امروز در روز از نو راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. 22 65 25 25 30 36 37. همه ما در روزمرمون چه بخوایم چه نخوایم در حال نقد کردن و نقد شدنیم، اما آیا همه نظراتی که در مورد کارمون، رفتارمون، اخلاقمون و کلا عملکردمون اتفاق میفته درسته؟ چطور باید در مقابل نظرات برخورد کنیم؟ آیا باید در مقابل همشون جبهه گیری کنیم و همه اون نظرات رو مخرب بدونیم یا نه؟ همشون رو به دیده منت قبول کنیم؟ راه درست چیه؟ اصلا چه موقعی باید حرف دیگران رو جدی گرفت یا حرف چه کسانی رو باید جدی نگرفت؟ اگه به دنبال پیشرفت و موفقیتیم باید گوش شنوا داشته باشیم برای پذیرش نظر دیگران، اما نظر چه کسی و چه نظری؟ تو نظرهایی که میشنویم به دنبال نظراتی باشیم که کمک به پیشرفتمون کنه و نظر افرادی رو بپذیریم که صاحب نظر و آگاه باشن. معمولا افراد با شنیدن واژه نظر یا انتقاد خاطرات تلخی براشون تداعی میشه و در برابر هر نوع نظر یا انتقادی که ازشون میشه حالت تهاجمی میگیرن و مقاومت میکنن. اما آیا همه نظرات و یا انتقادها مخربن و یا به قولی میخوان ما رو بکوبن؟ کدوم اونها رو باید جدی گرفت؟ اصلا چطور انتقادای سازنده رو بشناسی؟ گفتیم تفاوت‌های مهمی در نوع واکنشمون به انتقادات منصفانه و غیر منصفانه وجود داره، پس اول باید بتونیم این دو رو از هم تشخیص بدیم. نظر منصفانه، محترمانه و بدون تهدید منتقل میشه و بر روی اقداماتی که باید صورت بگیره تمرکز میکنه و قصدش سرزنش کردن و مقصر دونستن فرد مقابل نیست. اما انتقاد و نظر غیر منصفانه ممکنه به روشی بی‌رحمانه انتقال داده بشه. در این نوع انتقاد معمولا از جملات کلی استفاده میشه و اغلب در مکانی عمومی و در مقابل افراد دیگه بیان میشه. شما در مسیر موفقیت با نظرهایی که بهتون ارائه میشه و یا انتقادهایی که ازتون میشه چطور برخورد میکنید؟ 22-65-25-25-30-36-37.
باید خودمون سبک سنگین کنیم حرف مردم رو که ببینیم چی به نفعمون است و چی به نفعمون نیست، بعد اون کار رو انجام بدیم. ولی وای به حال کسی که بخواد به همین باشه و به حرف مردم تردید اثر بده، کلاش پس مرحکه است. یه سخنه که میگه بیچاره کسیست که به مصلحت دیگران زندگی کنه. پس اینجا خودمون باید محک بذاریم، صحبت مردم رو ببینیم کدومش به نفعمونه و کدومش نیست و خودمون راهمون رو بیشتر انتخاب کنیم و از مشورت های مفید مردم هم استفاده کنیم. با تشکر آقایانی هستم از خودمون، شا خدا.
خیلی ممنون آقای زنده دارم. بریم سراغ پیامک ها ببینیم دوستانه اون چه پیامک هایی فرستادن راجع به موضوع برنامه، نظرشون چیه. فاطمه خانم کارگر از یامچی بر اون پیمک زدن، گفتن صبحتون شکلاتی، هیچ وقت با حرف دیگران زندگی نکردم چون عقل خودم رو بیشتر از دیگران برای زندگیم به کار بردم و برای خودم زندگی میکنم. این خیلی اتفاق خوبیه که آدم تحت هر شرایطی برای خودش زندگی کنه، ولی خب تجربه دیگران هم خوب استفاده کردن. آقا محمد از مشهد گفته که به نظر من حرف آدم های عاقل و فهمیده رو باید گوش کنیم. من سعی میکنم که خودم گلیمم رو از آب بیرون بکشم، ولی به حرف دیگران هم توجه میکنم. شنونده عزیزی برامون پیامک زدن، 912-746، گفتن که حرف دیگران اگر توی زندگی تو تأثیر داشته باشه، یعنی برای دیگران داری زندگی میکنی، ولی این که ببینی دیگران از چه راهی رفتن و به موفقیت رسیدن به نظر من یه برده.
سلام، دیروز تصمیم گرفته بودم امروز برای کاری خارج از شهر برم، ولی با پیری سال خورده مشورت کردم، گفت نرو و جدی گرفتم و امروز دیدم اهمیت نظر آن پیر را با سردی و بارانی که باریده. محمد عطاری، تهران.
خیلی خوبه که با دیگران مشورت کنیم، اما تا وقتی دیوارهای خونمون رو نساختیم نظر دیگران رو راجع به دکوراسیون خونه نپرسیم.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر و رو کن. ای نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شوق آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلتو از غم رهاشه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر و رو کن. فردای روز دیگه است، نباید فرصت تو بدی از دست، بعد هر تاریکی روشنیه، غم این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرنده ای تو آسمونا، یا مثل ستاره ای تو کهکشونا، پاشو کاری کن پاشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو، دنیا رو
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون که میخوایم از کالاهای تهلنجی اصطلاحاً با شما صحبت کنیم و تأثیری که این کالاها در بازار داره و نهایتاً در اقتصاد کشور. آقای دکتر پرهامفر، مدیر کل پیشگیری از قاچاق کالا ستاد مبارز با قاچاق کالا، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر پرهامفر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ان شاءالله روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم. معمولا تهلنجی ها مشتریان خاص خودش رو داره و از اونجایی که کالای قاچاق هم حساب نمیشه، برشک داد و ستدی میشه با این کالا و تاثیر خودش رو توی بازار داره. یه آماری میدین از این که در واقع این تهلنجی ها چقدر در کشور ما مورد استقبال قرار میگیره، چقدر وارد کشور میشه و بازارش الان چطوره؟
ما در مورد تهلنجی یک اول قاعده کلی داریم، اون هم معافیت های مرزنشینی هستش.
بله.
متاسفانه اون چیزی که ما الان تحت عنوان تهلنجی شاهدش هستیم و بعضا دیگه خودش میشه یک بار کامل لنج، این سوء استفاده ای هستش که از رویه قانونی ملوانی انجام شده. یعنی ما در قانون رویه قانونی ملوانی داریم که طی اون هر ملوانی در آبهای جنوبی کشور در سفرهایی که میره و میاد میتونه یک مقداری کالا برای خودش برای مصرف شخصیش رو با معافیت وارد بکنه. به مرور زمان این رویه به نحوی تغییر کرده، اجراش به نحوی تغییر کرده که کل بار اون لنج رو به عنوان تهلنجی تلقی میکنن و انتظاراتی هم به مرور زمان به وجود اومده. متاسفانه البته دولت همواره، حالا نه این دولت همیشه، چون که طبق قانون این معافیت سقفی داره و نمیتونه از این سقف فراتر بشه، ولی از ناحیه مقامات محلی بعضا این موضوع به نحوی گسترش پیدا کرده که ما میبینیم مثلا بار یک لنج بعضا مثلا ممکنه که 70 تا بار نیسان، 100 تا بار نیسان هستش و مدعی هستن که تمام این باید تحت عنوان تهلنجی بیاد. از اون طرف این مسئله، یعنی شما در نظر بگید یک بار لنج مثلا بار لنج مثلا 300 تنی رو شما در نظر بگیرید، ممکنه مثلا این بار 100 110 تا بار نیسان بشه و این بخواد وارد بشه که در داخلش همه جور کالایی هم هست، یعنی ممکنه پوشاک باشه، مواد خوراکی باشه، لوازم خانگی کوچیک یا حجیم باشه، حتی لوازم یدکی خودرو باشه و این چنین. این مسئله ما در حقیقت اون چیزی که قائل بهش هستیم و الان داریم میبینیم این هستش که از به اسم ملوان داره سوء استفاده صورت میگیره.
آقای دکتر پرهام فر، خب چه در واقع راهکاری برای این کار باید اتخاذ بشه؟
دولت حالا در سفری که رئیس محترم جمهور به استان‌های جنوبی کشور داشتن تکلیف کردن که به سرعت این موضوع ساماندهی بشه. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه طرح رو آماده کرده بود و طرح آماده هستش الان به کمیسیون اقتصادی دولت و نهادهای تصمیم گیری در دولت تقدیم شده. اونها بررسی کردن در حوزه تحلنجی از این طرح استقبال خوبی شده. این طرح با هماهنگی حتی استانهای جنوبی و وزارت کشور تهیه شده. طی این طرح ما در یک بازه زمانی مشخص شاید نهایتا بتونیم در طی 5 سال بیا کاری بکنیم که هم این کالایی که وارد کشور میشه ثبت بشه، که این خود ثبت شدن کالا از هر کاری مهمتره، یعنی که شما به شفافیت آماری برسید این اهمیتش از هر چیزی بیشتره، تا اینکه یک میزان مبهمی کالا بیاد که بعضاً برآورد میشه بیش از 5 میلیارد دلار ممکنه حجم این کالا تحلیلی باشه. خب اگر همین ثبت بشه حداقل اینه که دولت میدونه که یک میزان نیاز وارداتش از این طریق تامین میشه، حالا طریق تحلیلی معافیتش و سودش هم بره تو جیب مرزش هیچ اشکالی نداره. ولی این شفافیت اطلاعات به وجود بیاد، شفافیت آمار اطلاعات به وجود بیاد. و مسئله دیگه این که این کالاهایی که باید شناسه دار بشن حتما شناسه در آفریقا. اگر قرار لوازم خانگی وارد کشور بشه، حالا بعد از لوازم خانگی که مثلا ما در کشور ما ممکنه تولیدش کمتر بشه با تشخیص وزارت صنعت و معدن تجارت، اون کالایی که تشخیص وزارت صنعت و معدن تجارت بشه تو کارگروه ماده 12 قانون که در پیش بینی شده این کارگروه بعد تو وزارت صنعت تشکیل بشه، اون کالایی که بعد بیاد حتما شناسه دریافت بکنه، یعنی به سمت شفافیت و شناسه دار شدن کالا بریم که اون کالا بعدن دست مصرف کننده میرسه بدونه و مطمئن باشه کالا تقلبی نیست، کالا از خدمات پس از فروش برخوردار هستش. این طرح باید اجرا بشه. رئیس جمهور دستور دادن، الحمدلله عزم جدی در دولت در این زمینه وجود داره که حتما ما به سمتی بریم که این فرایند به زودی این پیشنهاد از ناحیه ستاد تصویب بشه و اجرایی بشه.
خب طبیعتاً با تجربه اینکه این قانون سالهاست در خصوصا استانهای جنوبی جا افتاده و گفتین که حالا مقامات محلی هم در واقع اصرار بر این دارن که حتی کالاهای مازاد بر اون قاعده و قانونی هم که هست به عنوان کالای تحلنجی تلقی بشه، برای اجرای در واقع این قانون حتما شما به مشکلاتی برخواهید خورد. چه در واقع کمک هایی باید به شما بشه برای اینکه این داستان سر و سامان بهتری بگیره و تاثیر سو بر اقتصاد نداشته باشه؟
خیلی کاملا نکته درست اشاره کردید و دقیقا مسئله همین هستش که شما بفهمید. اون نگاه ها باید با هم تجمیع بشه، یعنی که نگاه محلی صرف در حوزه تحلنجی آسیب رسانه. نگاه منطقه‌ای آسیب رسانه. چرا؟ چون که در اون صورت به هیچ وجه خود اهالی اون منطقه سود اصلی رو نمی‌برن و از طرفی حاکمیت هم باید به دنبال مدیریت بلند مدت این موضوع باشه، یعنی با یک کار ضربه‌ای ناگهانی و دفعتا واحده به قول معروف نمیشه این موضوع رو جمع کرد. چیزی هستش که به قول فرمایش خودم به مرور زمان در سالها شکل گرفته و باید یک مدت زمانی رو ما اختصاص بدیم که این عادت در زندگی، در اون عادت در کسب و کار، در زندگی تجاری مردم و مرزنشینان برگرده به سمت روش قانونی خودش به نحوی که کمترین استکاک به همراه بیشترین منافع برای مردم و حاکمیت ایجاد بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پرهامفر، امیدوارم فرهنگ سازی های درست هم در این زمینه صورت بگیره که به شما مدد برسونه. انشالله. ممنونم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما.
باید بشید. خدا سعی میزنیم به پخش شبکه رادیوی اقتصاد، بعد برمیگردیم با ادامه روز از نو با شمایی.
چقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
حاتم گاز اصفهان
تولید کننده ی انواع قابلمه،
ماهی تابه،
دیگ زودپز،
تابه رژیمی
و سیلندرهای گاز خانگی و صنعتی. صادر کننده نمونه سال 95
42 49 97 93 الی 95
اصفهان، منطقه صنعتی پلیس راه نجف آباد، باز دو خیابان فولاد.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
بعضی وقتا اسم میکنی تو خونه جای یه چیزی خالیه، یا اینکه یه وسیله‌ای داری که خونه رو شلوغ کرده. فقط کافیه به سایت نیازچی بری و تو سایت آگهی کنی و امتیاز جمع کنی و علاوه بر خرید و فروش تو جشنواره نارنجستون برنده باشی. هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن، دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای دو نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. جشنواره نارنجستون نیازچی. www.niazchi.com.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات.